بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين والان وعلى اعدائهم اجمعين. متفکر بزرگ اسلام، فیلسوف متقی، عارف وارسته، فقیه توانا، نویسنده دقیق و مقتدر، سخنور فصیح و توانا، عالمی زمان شناس، مبارزی مخلص که بار گران رسالتی را که در اون زمان در عهده او بود به منزل رسانید و شهامت و شجاعت خاص خود موجب بیداری افکار، صدق و صفا و خلوص در اخلاق و رفتار و تلاش‌های وی موج می‌زد. آثار پربرزش پربارش آمیزه از علم و اخلاق و معنویت، تبحر در شناخت دقیق و صحیح معارف اسلامی، بصیرت در شناخت جریان‌های انحرافی، احساس مسئولیت در برخورد با جریان‌ها. خلاصه فیلسوف بزرگی، متقی با اخلاص، در جبهه‌های مختلف سالیان دراز که برای ما سرمشق کار میکرد، در جبهه تدریس یک مدرسی دقیق و با فصاحت و بلاغت در تربیت شاگردان ساعی و کوشا بود، در منبر و در خطاب بسیار قوی و تأثیرگذار بود. قلم به دست بگیری بکت بیسنده مقتدر و زمان شناس و جریان شناس، یک فرد بسیار بسیار ممتازی بود. بنده در سال 22 شمسی که به قم آمدم، چون یکی از اساتید معروف قم بود، در سال 31 از قم به تهران عزیمت کردم. در سکونت در تهران در دانشگاه و حوزه درس و بحث در امور اجتماعی مجالسی برای دانشجویان، برای پزشکان، تا اینکه انقلاب که آغاز شد، یکی از رفقای و برادرانی بود، همیشه در کنار امام بود. امام رضوان الله علیه علاقه سرشاری به ایشان داشت که 12 سال در درس امام شرکت داشت، یکی از تربیت شدگان بحث‌های امام بود. امام او را پاره تن خود می دانست. انقلاب که آغاز شد در ایران، یکی از افرادی که رهبری مبارزان را به عهده داشت، قیام 15 خرداد را ایشان به راه انداخت که اولین قیام بود، بسیار هم تأثیرگذار بود. بعد از اون هم امام به نجف اشرف که از ترکیه تبعید شدند در سال 55 به نجف اشرف رفتند و خدمت امام رسیدند و همیشه مکاتباتی در بین برقرار بود و آرا و افکار امام را منتشر می کرد، خواسته های امام را عملی می ساخت. با افرادی که آشنا بودند همکاری کاملی داشت در حیز معتلفه و امثال اون، اونا را راه نمایی می کرد تا امام رضوان الله علیه که از نجف اشرف به نوفل لشاتو و پاریس رفتند. مجلسی بود در تهران که همان مجلس ادامه داره، روحانیت مبارز اون موقع برقرار بود. بنده هم از خون شرکت میکردم. ایشان به پاریس رفتند. البته پیام همه علمای حاضر در جلسه را خدمت امام رساندن. بعد از یک هفته مراجعت کردم، ما گفتیم که اون چی در ملاقات با امام به وجود آمده بیان کنید. ایشان گفتن با اینکه من 12 سال خدمت امام بودم، اما در نتیجه جدیت و تلاش در راه جهادی که امام انجام میدهند و 14-15 سالم در نجف در دولت امیر علیه السلام بودن که هر شب مشرف می شدن به حرم و زیارت جامعه کبیر را می خواندن، خلاصه یک نورانیت خاصی علاقه بر اون چه داشت در اون می بینم. آمن، این 4 جمله را گفتن. آمن بر ربه، آمن به هدفه، آمن به خلقه، آمن به سبیله. اول ایمان به خدا، آمن رسول به ما انزل الیه، اون ایمانی که باید یک رهبری داشته باشه، رهبر اسلامی، امام اون ایمان را، اون اعتقاد را، اون گرایش را، اون اخلاص را پیدا کرد. و آمن به سبیله، راهی که در پیش گرفته در مبارزه با استبداد استکمار، در برگرداندن دین به عرصه زندگی، این هم سبیل امام است. این آمن به سبیله، آمن به هدفه، به هدف خودش ایمان کامل داره، و آمن به خلقه، به مردم، که این مردم اگر ساخته بشن که ساخته شدن در نتیجه تبلیغات انسان، مردم در کنار امام و زیر پرچم امام هر امری و هر کاری باشه انجام بدن و دادن، هم رژیم سلطنتی ساقط شد، هم 8 سال جنگ دفاع مقدس مردم بودن، هم اکنون هم مردم همیشه با امام، با نظام، با انقلاب همراهی دارند. بنده که بعد از ایشان مشرف شدم به خدمت امام در نوپل شاتو، خب چند روز اونجا بودم. موقعی که خواستم برگردم، امام نامه ای نوشتن که الان دارم. میتوانم بگم در قوم هیچ کس برنزانزه بنده از امام نامه نداره. وقتی میخواستم برگردم، امام نامه بنده دارد. یه وقت میگه لازم شد این نامه ها را مناسب شد، لازم شد برای خاطر اینکه افکار امام بیشتر منتشر بشه، ممکنه منتشر بکنه. خلاصه امام به من نامه دادن، مطالب داره که الان میخوام بگم، ولی یکی از مطالب این بود که شما که رفتید به تهران با آقای مطهری و آقای بهشتی جلساتی داشته باشید، این انقلاب به زودی به ثمر خواهد نشست و رژیم سقوط خواهد کرد، افرادی در نظر بگیرید، معرفی کنید برای پست‌های کلیدی و امثال آن. خلاصه خدمات آیت الله مطهری علی الله مقام بسیار بسیار بالاست، و مهم این است که تمام این اعمال را با شهادت پیوند زد. اگر این اعمال با شهادت پیوند نمی خورد، اینقدر عظمت پیدا نمی کرد. نوشته ها با مرکب زیاد، اما با خون وقتی که چیزی نوشته شد با شهادت پیوند. شهادت عالیت فوق امام صادق علیه السلام، فوق کل برن برن حتی یقتل رجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. اگر آیت الله مطهری با عجل طبیعی میمرد، خب یکی از علمای بزرگ زیاد داشته، اما چون این زحمات با خون پیوند خورده، با خون ختم شده، امام فرمودن به این که در میان رخت خواب مردن برای این قبیل افراد نقص و ننگه، امام فرمودند که شهادت هنر مردان خداست، خداوند به همه آرزومندان قسمت کنه. ان اکرم القول اکرم القتل، ان اکرم الموت القتل فی سبیل الله. از امیر المومنین فرمود گرامی ترین مرگ ها اون مرگی است که با قتل فی سبیل الله پیوند بخوره و تمام بشه. الحمدلله تعالی ایشان اینطور شد، عاش سعیدن و مات سعیدن. خداوند انشاءالله که ایشان و امثال ایشان را با اولیای حق محشور بدارد و ما هم توفیق پیمودن این راه را عنایت بفرماید انشاءالله. بحث ما با توفیق پروردگار در این کلام از شیخ اعظم انصاری است: لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه. اگر قبض کند چیزی را که با عقد فاسد خریده، مالک نمیشه، به زمانش هم بر عهده قابض و خریداره. هرچند این دو سکه هم بیشتر نیست، ولی ده ها صفحه مطلب درباره این وجود داره، هم از شیخ اعظم و هم از کسانی که ذکر میکنیم. ارزم خدمت محترم که یکی از مطالب خیلی لازم که اساتید بزرگ ما در این قبیل مسائل مشقشان به همین ترتیب بود، این بود که ما در موقعی که میشنویم یا مینویسیم مبناها را با دلایل هر فردی جدا جدا بنویسیم، بعد میان اینها مقایسه به عمل بیاریم. این خودش خیلی در پیشرفت مطلب مؤثره، در درک مطلب مؤثره. فراموش نمیکنم آیت الله سید محمد حجت کوهکمری، بنده اول که آمدم بگم ایشان اینجا درس خارج میگفتن، سه نفر بودن حوزه را اداره میکردن، برای سال شیخ عبدالکریم که در سال 1155 هجری قمری ها شیخ دنیا رفته بود، ولی بنده آمدم بگم 22 شمسی و 42 قمری بود. سه نفر در حوزه درس میگفتن: آیات عظام سید محمد تقی خانساری، سید صدرالدین صدر و سید محمد حجت کوهکمری. مدتی در درس سید محمد حجت بنده شرکت کردم. بنده قبل از غایب روجردی به قوم آمدم، چون سال 24 آمده بنده 22 و تمام درس غایب روجردی علالله مقام هم بودم. خلاصه آقای حجت یک بیان و تقریر، واقعا یک تقریر بسیار بسیار ممتازه داشت، خیلی خوش بیان و خوش تقریر بود آقای حجت. این مباحث را همه ایشان میگفتن تا میرسید به یه فضولینه در دنبال این بحث هست. هر روز 4-5 تا مبنا میگفتن. یک مبنا مال سید فقیه یزدی، یک مبنا مال نائینی، یک مبنا شیخ اعظم انصاری، یک مبنا مبنای خودشان. هر روز روی این مبانی مطلب حساب میکرد و پیش میرفت با اون تقریر و بیان. ما الان در اینجا در پیشروی ما چند تا مبنا هست درباره زمان، که کسی که چیزی را به عقد فاسد به دست بیاره زامنه. دلیلی مشیا فرق داره. یکی مشی شیخ اعظم انصاریه، چند دلیل ذکر کرده. اول حدیث علالیت خواندیم، دوم میخوانیم روایات عمه مسروقه. اگر کسی عمه ای را سرقت کرده فروخت، روایاتی داره، از اونها خواسته شیخ اعظم انصاری برای مانعان و پیش زمانه استفاده کنه. سوم یک قاعده است، اون قاعده کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. و کل عقد لا یزمن به صحیح لا یزمن فاسده. این یک قاعده کلی است. هر عقدی که در صحیحش زمان هست، زمان یعنی کرامتی که انسان میکشه، خب به یزمن برای که شما فرش میخرید پول میدید، اون دادن پول کرامتی است که متحمل میشید در برابر اون فرش. کل عقد یزمن به صحیح، این عقد به صحیح شد زمانشان پولو همان است که مسمى، ولی اگر فاسد شدن بایستی شما در مثلی مثل خود اون را برگردید، نشد از بین رفت در مثلی مثل در قیمه قیمت. اون اولی میگن زمان مسمى، اگر عقد صحیح شد یزمن به صحیح زمان مسمى. دومی اگر فاسد، زمان به بدل و عوض جعلی است که اورپار چی بگه در مثلی مثل در قیمه قیمت. بس کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده و کل عقد لا یزمن به صحیح هبه. هبه صحیح شد شما میگیری چیزی هم نمیدی، فاسد هم شد چیزی نمید بدی. بس کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده. یزمن یقرم، کل عقد یقرم در صحیحش یقرم به فاسده. کل عقد لا یزمن به صحیح مثل هبه، لا یزمن به فاسده، فاسد هم شد چیزی شما نباید بدید، خب گرفتید. آزد شیخ انصاری این سته رو اجالتا میگه، بیش از اینه حدیث علالیت روایات عمه مسروقی قاعده کل عقد یزمن به صحیح سته رو ذکر کرده. این مبنای شیخه تا آخر ادامه پیدا میکنه. بعدی صحبتی مشی شیخ انصاری مبنای امام رضوان الله، امام حدیث علالیت را هرچند که در شهرت عملی اشکال کرد ولی آخرش قبول کرد. یک فصاحتی داره، یک تعبیر جالبی است که بعید مال سمرت ابن جندب باشه، مال پیغمبره. خلاصه حدیث علالیت را امام بعد از اون خدشه قبول کرد. دوم روایات عمه مسروقه که میخوانیم، سوم همین قاعده ما یزمن به صحیح یزمن فاسده، ما لا یزمن به صحیح لا یزمن فاسده. اما آیت الله خویی ما این ستا را باید مطرح کنیم، بقیه حواشی دوروبر این است. مشی شیخ انصاری، مشی امام، مشی آیت الله خویی رضوان الله مصباح الفقهاء صفحه 78 جلد 3 جلد 3. چون حدیث علالیت رو قبول نداره، میگه عامیست و شورت عملیه هم مؤثر نیست، اون رد کرد. خواندیم قاعده ما یزمن رو همشون قبول نداره، میگه اون هم خودش فی نفسه چیزی نیست، باید بگیم چه چیزی قاعده رو درست کرده و به دست فقها داده. خب اون هم درست نیست. روایت عمه مسروقه را خدشه قریبی میکنه. فرن در روایت عمه مسروقه مال سارقه، عمه مسروقه بحث ما مربوط نیست. بحث رو این است بینگه یک شخصی از مالک چیزی را خریده منتها بی فاسد بوده، از مالک خریده. روایات مال عمه سرقت شده مقصوب است، کسی رفته عمه کسی دزدیده فروخته، این از قاسم خریده، از بایه مالک که نخریده. بحث بازه که از بایه مالک بخره عقد فاسده، اما این رفته از دست قاسم گرفته. کشاندن آوردن اون به بحث ما، استفاده زمان در اونجا دلیل بر استفاده زمان در مانان روی غریبون غریب باقی، اینی که اون رو قبول نکرده شده باشه. بس دلیل ایشان برای زمان چیه؟ سیره است. شما میگه سیره اغلاییست، کسی بخواد مال کسی رو بگیره به غیر عقد شرعی صحیح، مقصد داره که جاهل هم باشه به عقد فاسد، وقت گیره برای زامنه دیگه که مالک نشده باید برگردانه، این رو برگردانه، این از بین رفت باید خب قیمتش بده در مثلی مثلی در قیمت قیمت بده. دلیل عمده ایشان برای زمان سیره اوغلاس. این سه تا مشیه، اینا خیلی هم تاثیرگذارن. اما در اساس همین سه تا مش، یکی ما عرایضی که منده میکنم و چهار تا مثلا، خب باید ما بر اساس این مشیای فقهی حساب کنیم، بعدم خود بررسی کنیم حالا به نظر ما کدامش قوی تر بیانی از بسی. خب اینجا شیخ اعظم انصاری وارد شدن به بحث روایات عمه مسروقه. یک روایتی هم دیروز خواندیم، اون رو ذکر کردم، گفتیم در باب 88 از ابواب عمید و امام، در جلد 20 وسائل، در جلد 14 وسائل 20 جلدی، وسائل بندشون 20 جلدی، در جلد 14 وسائل 20 جلدی، در کتاب نکاح، نکاح عبید و امام، خب باب 88، در این باب 5 روایت است. روایت اول بعدن میخوانیم، هرچند به بحث مربوطه، ولی شیخ رو بعدن ذکر خواهد کرد. اما روایت دوم، سوم، چهارم، پنجم، دو روایت از زراره است در این باب 88. یک روایت از جمیل عن بعض اصحابنا، یکم خود جمیل از ابی عبدالله علیه السلام، باز یکی از کارهای کارهای آقای بروجردی آیت الله زمان علالله، یکی از آقای بروجردی این بود که چون آقای بروجردی واقعا در حوزه خیلی تأثیر گذار بود، تحولی ایجاد کرد، یکی از کارهای ایشان این بود که در یک باب چند تا روایت بود، از یک راوی بپرسیدن یک روایت، برای که زراره اینه یک تا از امام پرسیده، امام یک تو جواب دیده، زراره دو دفعه نپرسیده این مسئله، یک مسئله دو مرتبه نه این پرسه که زراره این رو از امام پرسید، امام جواب داد. وقت اون ناقلی که نقل کرده با عبارتهای مختلف دو جور نقل کرده، اینه نمیشه گفت دو تا روایته، این یک روایته، حالا چه کار بکنیم عرض بکنیم. در مولانا که همینطوره، در اینجا هم دو تا از جمیل، دو تا از زراره، جمیل همینطوره، جمیل در را یعنی یک تو از امام سوال کرده، امام یک تو جواب داده، وقت اختلاف عبارت چه باید کرد؟ در این طور موارد ایشان گفتن باید ما دقت کنیم، اون قدر متیقن نمیگیریم، در اون غیر قدر متیقن ما شک داریم امام اونجور گفته اینجور گفته، باید جلو کنیم به اصول و قواعد، بقید اقل و اکثر بحثیست دور بین متباین بحثیست. خلاصه ایشان یکی از بحثای مهم ایشان که خیلی تأثیر گذار بود در جای جای بنده دیدم همین کار رو میکردن، بکنه درست هم هست، ما میدانیم که زراره خب یک روایت داره دیده، در خیلی هم برسده که جمیل همینطوری دیگه، در اینجا دو تا خبر از زراره است، فرق داره با هم دیگه، دو تا خبر از جمیله، شیخ یکی که نقل کرده، جمیل اونم که جمیل ارسال کردن بعض از صحابه، شیخ اون رو ذکر کرده، خبر دیگه هم در این باب جمیل داره. این یه مفتر اون ساعت خرابه، وقتی که وقت تمام شد بگی خراب تو چه تمام شد، خب بقیه بحث انشالله دوباره